أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأمر الصعب إنه قد عرف. خب تتم بحث دیروز ما از می شود آنچه که ظاهر عبارات نمام مطلبی که امام نقل کردیم، از می شود ظاهر عبارات تهذیب الاصول، از می شود تفصیل بین علم وجدانی و علم تعبدی که ناشی از حجج و امارات، یعنی این که نسبت داد میده تو این عبارات به حضرت امام که اون چه که محل بحث است در اینجا که مباحث قطع میخوانیم، اون قطع وجدانی است و اونی که محل بحث از علم اجمالی در مورد بحثش برایت اشتغال، اون صورت وجدانیش نیست، اون علم تعبدی که ناشی از قدر و اماراته. پس اونجا بحث از علم اونجوری میکنیم که تعبدیه و از قدر و امارات برخواسته، که اگر اجمالی بود آیا رجوع به اصول میشه نمیشه. پس اونجا جولانگاه ما اون علمه. اما اینجا که داریم بحث میکنیم در مباحث قطع، نه، مراد خصوص قطع وجدانیه. خب اینطور اومده از هم جدا کرده. بالاخره مقصود این است که مثلا جداسازی مثلا خود موضوع بحثه، بخلاف مثل شیخ آمد موضوع رو یکی قرار داده، علم همه خیلی مجمالیه، همینجا بحث میکنیم از علم مجمالی، منتها در حکمش که اینجا راجع به حرمت مخالفت قطعیه است، اونجا راجع به وجوب موافقت قطعیه، تفاوت رو در حکم قرار داده شه. هر شد کمان که ناینی هم مثلا همینطور فرموده و دیگر ها. مرحوم امام نه، اومده خود موضوع رو تفصیل داده و تفکیک کرده که اینجا از موضوع علم وجدانی بحث میکنیم و اونجا از موضوع علم تعبدی. این عرض کنم خدمت شما، یه چی همچه عجیبیه، یه چیز عجیبیه. لذا با دیروز توجیهش کردیم و یه تفسیر دیگری کردیم برای کلام از امام. بعد ما هرچه مراجعه کردیم به مزانش، چه خود انوار الهدایه چیزی که خود امام نوشته، چه سایر تقریرات های دیگری که برای امام نوشته شده، ما هیچ اثری و خبری از این تفاسیر ندیدیم. مثلا یه تقریراتی آقای فاضل نوشته به اسم معتمد الاصول، نمیدونم داریدش یا نه، خیلی هم مختصره و اصلا هیچ همچون مطلبی نداشت، یعنی عینا در حد خود همون طور که انوار و متعدد نشد به همون کیفیت متعدد شده، عینا مطالب انواره، انوار الهدایه، جمع نوار نیست، این انوار مشتبه نشد. عرض کنم به خدمت شما، فلهذا نمیدونیم حالا حضرت امام اینو کجا گفته و چطوری گفته اینا، چون عرض کردم دیگرانم متعدد نشدن. حالا انشاءالله خود دوباره بحثش که پیش بیاد، اگر عمری باقی باشه تا بحث برایت اشتغال، یک بار دیگه ما مفصل این مطالب رو باز میکنیم. یه پیشنهاد دیگری فرمودن بعضی از آقایون که عرض کنم خدمت شما، شهید صدر رضوان الله علیه، ایشون یه تفاصیلی فرمودن که تفاصیل هم بجاست و اون این است که این اختلافات راجع به این که علت تامه هست یا علت تامه نیست، و علت تامه هم در دو مقام، یکی برای حرمت مخالفت قطعیه، یکی برای وجوب موافقت قطعیه، اینها همه منشأش و ریشش در خود تفسیر علم اجمالیه. و اون است که علم اجمالی چیه؟ ماهیت علم اجمالی را، مثلا ما علم اجمالی داریم به وجوب احد الصلاته، ما علم اجمالی داریم به نجاست احد الکعسین، ما علم اجمالی داریم به حرمت النظر الى احد المرأتین و هاکذا. اصلا این تفسیرش که این علم اجمالی چی؟ ماهیتش چیه؟ ولهذا اختلاف انظار منشأش، اختلاف انظار در حکم منشأش، اختلاف انظار در شناخت خود علم اجمالیه. مثلا فرض کنید که شیخ و مثلا آخون یه طور معنا کرده، عرض کنم خدمت شما حاضی ها یه جوری تفسیر کرده، نائنی جور دیگری تفسیر کرده، ها شیخ محمد حسین و نائنی قریبا تفسیراشون نسبت به علم اجمالی نزدیکن به هم. علی حال اختلاف مبانی در این که این علم اجمالی ها یا علت تام است علم می شود یا مقتضیه برای خدمت و مخالفت یا برای وجوب موافقت، اینا همه سرچشمه اختلاف نظر درباره خود ماهیت علم اجمالی. یک شرح مفصلی بعد ایشون یه رساله ای نوشته در این باب، غایت الفکر ظاهرا، غایت الفکر فی تفسیر علم. بعد اینم که وای به اندازه شاید 100 صفحه بیشتر یه رساله مستقل در رابطه با علم اجمالی و تفسیر علم اجمالی و بالاخره ملحقاتش، تنبیهاتش و این چیزا، شده یک رساله بزرگ و به قدری عرض می شود شرح داده، بسط داده مطلب را و طولش داده که خلاصه. فلهذا باعث هم شد که ما دیگه بگیم که خیلی خوب و انشاءالله رحمان خدا عمری ما بده و که حالی هم داشته باشیم بذاریمش برای جای خودش، چون جای اصلی این بحث اینجا نیست. جای اصلی این بحث هم مباحث خود علم اجمالیه در قاعده اشتغال. فلهذا انشاءالله طلبتون این را هم برسیم انشاءالله به اونجا، چون اونجاست که دیگه اعلام هم خود ایشون هم که این مطالب را نوشته و شرح داده توی کتاباش جاشو کجا گذاشته؟ همون بحث برایت اشتغاله. اینجا این مطالب به این مفصلی نگفته، پس اینجا ما باید اکتفا بکنیم، به یه مقداری ازش عبور بکنیم انشاءالله جولانگاهش در اون مباحثه. عرض شود به خدمت شما، حالا اجمالا وارد بشیم در این بحث اقوال در رابطه با منجزیت علم اجمالی و میزان تأثیر علم اجمالی در تنجیز از بابت حرمت مخالفت قطعی و از باب وجوب موافقت قطعی، که آیا مثلا در حد علیت تام است یا در حد اقتضاست، بحثمون الان در این قرار بدیم که بالاخره زودتر بتونیم رد بشیم. عرض می شود خدمت شما، خب اینجا اقوالی هست، یک قول، قول صاحب قوانین، قول صاحب قوانین رو اشاره ای داشتیم دیروز که صاحب قوانین نظر قوانین نظرشون اینه که حتی مخالفت قطعیه در صورتی که تدریجی باشه، به صورتی که انسان حین الارتکاب علم به مخالفت نداشته باشه، مثل ارتکاب اطراف تدریجا، اول یکی بعد و یکی بعد و یکی، در هر موقعی که یک اون یکیشون ارتکاب میکنه هیچ علم مخالفت نداره و یجوز تا آخر فرمودید این نظره، حتی پس حرمت مخالفت قطعیه رو به این صورت تجویز کرده، چون میزان را مخالفت معلومه قرار داره، دو عقل حکم میکنه به قبح مخالفت معلومه. و شما وقتی که ارتکاب میکنید هیچ وقت علم به مخالفت ندارید. از این نظر صاحب قوانین. یک نظر دیگه نظر شیخه که نائینی و بسیاری از اعلام هم تبعیت کردن و اون عبارت است از تفصیل بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. که گفتن علم اجمالی نسبت به مخالف حرمت مخالفت قطعیه علت تام است، در حد اینکه حرام باشد مخالفت این علم اجمالی مخالفت قطعیه، یعنی در ارتکاب جمیع اطراف. تا هر وقت میگیم مخالفت قطعیه یعنی ارتکاب جمیع اطراف، نسبت به این علت تام است، برای اینکه خودی دیگه قطعا عرض میشود ترخیص در معصیت. اگر بخواد اجازه مثلا ترخیصی بکنه نسبت به مخالفت قطعی یعنی ارتکاب جمعی اطراف، این امکان نداره. پس علت تام است یعنی چه؟ یعنی مانع بردار نیست. یعنی اگه علم اجمالی داشتی به اینکه یکی از دو تا مثلا حرامه، ارتکاب هر دوش قطعا حرامه دیگه، خود مولا هم نمیتونه این حرام را حلال بکنه. مانع بردار نیست، علت تام است یعنی امکان ورود مانع وجود نداره. خب ورود مانع یعنی چه؟ ورود مانع یعنی ترخیص، یعنی خود مولا اجازه بده. آیا مولا میتونه اجازه بده در مخالفت قطعیه؟ نه. چرا؟ چون ترخیص در معصیت، و ترخیص در معصیت قبیحه به حکم عقل، پس این مخالف حکم عقل میشه، مگر اینکه حکمش را برداره. چون ببینید دوتا بحثه، مولا میتوانه بیاد حکم خودش بگه آه اینه که اول حلال حرام کرده بودیم حلالش کردیم، حرمت رو برداشت. و اگر موضوع را از بین ببره که از بحث ما خارجه، ما بحثمون اینه که اون مولا سر حرفش ایستاده، میگه اینی که از اول حرام کرده بودم همین الان هم حرام و ممنوعه، ولی در این حال به شما اجازه میدم که ارتکابش بکنی. و یعنی که تناقض و قبیح، و قبیح که هست هرچه ترخیص در معصیت بلازه امکان نداره. و وقتی که میگیم امکان نداره یعنی این علیت تام است. علیت تام یعنی در حدی این تأثیر که مانع بردار نیست، یعنی خود مولا هم نمیتونه مثلا خرابش بکنه. این راجع به حرمت مخالفت قطعی. اما راجع به وجوب موافقت قطعی این معناش چیه؟ این معناش این است که وجوب احتیاط در همه اطراف. خب که اگر خود مولا مثلا فرض فرمود که مولا آیا میتوانه در بعض اطراف مخالفت احتمالی را اجازه بده یا نه، این هم یه بحث که ممکنه بگیم صرف اقتضاست، ممکنه بگیم علت تامه. اگر گفتیم نسبت موافقت قطعیه مقتضیه یعنی چه؟ یعنی اگر مولا مانع ایجاد نکرد خب باید شما موافقت قطعی هم بکنید تا احراز امتثال حکم مولا بکنید، برای اینکه الاشتغال الیقینی استدعی براءت الیقینیه. پس در حد اقتضا حکم عقل هست، در حد مقتضی یقینا عقل حکم میکنه، چون الاشتغال الیقینی استدعی الفراغ الیقینی. اما یه بحث دیگه است که اگر این علم ما علم تفصیلی بود خب دیگه هیچ راهی نداشت، ما حتما باید عمل امتثال یقینی میکردیم. اما حیث این که الان علم اجمالیه، علم اجمالی خب یه شکی هم در بین هست که آیا اون معلوم به اجمال ما در این فرده، در اون فرده، در اون فرده، خب نمیدونیم. آیا اینجا هم بالاخره علت تامه است برای فراغ یقینی؟ علت تامه یعنی چه؟ یعنی خود مولا حتی بعض اطراف را هم نمیتونه ترخیص کنه، چون ترخیص بعض اطراف مخالفت احتمالی است، مخالفت قطعی را که نمیتوانه ترخیص بکنه. اما حالا بعض اطراف که مخالفت احتمالی است آیا میتوانه ترخیص بکنه یا اون هم نمیتونه؟ محل اختلاف نظر بین اعلام همین جاست. اونایی که قائل شدن به علیت تام گفتن نه خیر، مولا حتی یک طرفش را هم نمیتوانه ترخیص بکنه. چرا؟ که علت تام است حتی برای موافقت قطعیه. اونایی که قائلن به این که نه بابا مخالف موافقت قطعیه فرق داره با مخالفت قطعیه، و اگر چنانچه مولا خودش بخواهد ترخیص بکند در بعض اطراف که مثلا همون مخالفت احتمالی باشه، این اشکالی نداره، من منافاتی هم نداره، که یه حکمی داره، این حکم مردد بین این چند طرف، اکتفا میکنه به امتثال احتمالی، اکتفا میکنه به موافقت احتمالی، و و به شما اجازه میده که در بعض اعتراف ارتکاب بکنید. دیگه ترخیص در معصیت اسمش نیست. چرا؟ چون که ذل مولا ان یکتفی به امتثال احتمالی، اکتفا کرد به امتثال احتمالی، اون تصرف باقی مونده رو میتونه ترخیص بکنه. این هم قول. این قولی که چه کسانی است؟ او کسانی که قائلا به اقتضا، مسلکشون مسلک اقتضا است. یعنی چی؟ یعنی مقتضی نسبت به موافقت قطعیت اقتضا است، علیت تامه نیست. اقتضا یعنی میتونه خود مولا جهر ترخیص بکنه در بعض اطراف. پس الان بله محل اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما، شیخ به تفصیل داده بین عرشت حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت. نسبت به مخالفت قطعیه قائل شده به علیت تامه که همین درسته که چون ترخیص در معصیت، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه گفتن نه، حکم عقل که باید شما موافقت قطعیه بکنید در حد مقتضیه. یعنی چه؟ یعنی مانع بردار، امکان ورود مانع هست و امکان این است که خود مولا به شما اجازه بده که در بعض اطراف ارتکاب بکنید و مخالفت احتمالی بکنید. برای چه؟ برای اینکه مولا میتواند اکتفا بکند به موافقت احتمالی. یه حکمی داره میگه امتثال احتمالیش برای من کافیه، من هر شد دیگه به این مقدار اکتفا میکنم، از شما صرف نظر میکنم. میتونه، چون میتونه، پس امکان ترخیص از قبل مولا نسبت به بعض اطراف هست. این هم فرمایش شیخ و تبعه اللاینی و تبعه آقای خویی و تبعه حضرت امام و بسیاری از اعلام معاصرین که به این مسئله قائلند. پس تفسیر میدن، میگن که علیت تامه در حرمت مخالفت قطعیه، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه در حد اقتضاست و مانع بردار. این مانع بردار که هست، این در چه حدیه؟ این در حد امکانش ثبوتن. پس این که مولا بخواهد ترخیص بکند در ارتکاب بعض اطراف، امکان ثبوتیش وجود داره. و احنو بعد میرسد به این که مثلا ما خب دلیل باید داشته باشیم. دلیل در مقام اثبات عبارتا از اطلاق و عموم ادله اصول. اگر که از اطلاق ادله اصول یه جایی توانست شامل بشه، خب وقوعش هم ثابت میشه. اما اگر ادله اصول نتوانستن، قاصر بودن از این که اطراف علم اجمالی را بگیرن، یعنی حتی بعضیشه، بعضیش هم نمی توانستن بگیرن، اون وقت ما دلیل در مقام اثبات نداریم. وقتی که نداشتیم باید به اون اقتضایی که عقل حکم کرده عمل بکنیم. نه عقل مقتضی کرده بود برای تنجیز و گفته بود الاشتغال الیقینیه استدعى البراءة الیقینیه، پس این رو باید ما امتثال بکنیم. چرا؟ چون دیگه مانعی از قبل شارع نیامه. بس بنابراین قائلین به اقتضا دیگه نوبت بحثشون دیگه بحث لفظیه. اینجا باید ببینیم ادله، چون قائلا به اقتضا یعنی مانع برداره، وقت نتیجه این میشه که باید بحث لفظی بکنیم که آیا ادله اصول به دلالت لفظیشون شامل موارد علم اجمالی میشون یا نمیتونن شامل بشن. و بحث بعد حجیت قطع چه میگن؟ علیت تامه و اقتضا و اینا خب مال حجیت قطع. نه خب اول کلام هزا اول کلام اون کسانی که مثل شیخ و آخون مثل شیخ و ناینی و اینا میگن که عقل حکم میکنن به وجوب موافقت قطعیه هم، اما به قدر اقتضا. به قدر اقتضا یعنی چه؟ یعنی اقتضایی داره اما خود عقل ممانعت نمیکنه از اینکه شارع بخواد در بعضی اطراف ترخیص کنه. عقل ممانعت نمیکنه، یعنی اقتضاش داره. اگر مولا ترخیص نداد به مقتضای همین، به اقتضای حکم عقلی باید انجام بدید. اما یا همین عقل ما اجازه میده که مولا خودش تسهیل کنه بر شما و ترخیص کنه بعضی اطراف، یا این اجازه رو نمیده؟ این محل بحثه که عرض شد اگر قائل شدیم به علیت تامه، معناش این است که عقل این اجازه رو به مولا نمیده. هر قائل شدیم به اقتضا، معنیش که این عقل این اجازه رو میده به مولا. بس حالا بحث بدنگاه سر همین کلمه آخریه. اون وقت هر شد حالا دیگه هم اشاره بکنیم چون کفایی رو هم آورده بودیم الامر سابه، هر شد اصل بحثمون اینجا بود که همش یه گذشت با مقدمه. و اون این است که مرحوم آخون یک مرتکب امر غریبی شده است در اینجا، و اون این است که علا خلاف المشهور اومده قائل شده به این که علم اجمالی علت تامه اصلا نیست، نه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نه نسبت به وجوب موافقت قطعیه، بلکه کلا مقتضیه، نسبت به هر دو مقام در حد مقتضی. بحثی مطلبی که اینجا گفته، یعنی در بحث قبل از این مطلب یه عدود 180 درجه ای کرده در بحث براءت اشتغال. اما فعلا چیزی که اینجا گفته اینه که علم اجمالی در هیچ مقامی علت تامه نیست و دائم تأثیرش در حد اقتضاست، چه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چه نسبت به وجوب موافقت قطعیه. حالا دلیلشو بحث دیگه پس بماند بریفت. و صلی الله علی محمد و آله.